أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعضی از مطالبی که مربوط به سالهای قبل بود این بود که در جریان مکه گفته شد این سرزمین غیر زیزر است، یعنی به هیچ وجه قابل آباد شدن نیست. الان سخن از کشاورزی بخشای وسیعی از سرزمین مکه است. اون وقتی که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد ربنا اینی اسکنتم من ذریتی به وادی غیر زیزر، اون وقت غیر زیزر بود، به برکت این خاندان چشمه زمزم جوشید، بعد آبهای فراوان و بعد شد به حل کشاورزی. این طور نیست که اگر بعدن زیزر شد با غیر زیزر بودن قبل منافات داشته باشد. و اون کشور با اینکه از خودش چیزی ندارد، در بخشای از قرآن فرمود یجبا الیه ثمرات کل شیء، در تمام فصول چهارگانه اونجا پر نعمت است. یجبا یعنی جمع می شود، جبایی می شود، از سراسر جهان بهترین نعمت اونجا حضور دارد و همه جا ناامن است، در اونجا امن است. اون در سوره مبارکه عنکبوت در بخشای پایانی فرمود اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. همه جا ناامن است و غارتگری بود در اطراف مکه و خود مکه امر بود که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، با اینکه هیچ وسیله برای اقتصاد در اونجا وجود نداشت، نه آبی داشتن، نه کشاورزی بود، نه صنعتی بود، نه مانند. اما در باره سؤال دوم که گاهی در عزاداری ها افراد به اون بانه یک امر عاطفی گریه می کنن، تو عزاداری های ما شیعه این طور نیست که کسی عاطفی محض گریه بکنن. نشانش اینه که شعار همه اینها وقتی از عزاداری ها برگردن همون هیهات من الذل است. پس برابر اینها عارفانه و عاشقانه و شجاعانه گریه میکنن. اون عاطفی محض در خود کربلا اتفاق افتاد که بعضی ها وقتی وجود بارگی سید شهدا را به اون وضع میدیدن گریه میکرده، حتی خود عمر سعد هم گریه کرد. ولی خب این عاطفی محض بود، عقلی که نبود، دینی که نبود. اما درباره این آیه 41 انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، فرمود این کتاب را بر شما نازل کردیم، یک برای مردم نازل کردیم، دو در بخشای از آیات دارد که این کتاب به سوی تو نازل شد. اونجا که دارد الیک یعنی به سوی تو نازل، به آن است که سمت سویش و مقصدش تو بودی. اونجا که با علا یادداشت شد مثل اینجا، اون سلطه و اشراف قرآن کریم مطرح است. این درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که انا انزلنا علیک الکتاب، اما درباره للناس ما از اون جهت که جد مردم این برابر ظاهر و نص و ازهر و عام و خاص و مطلق و مقید و اینها باید آیات بفهمیم و عمل بکنیم و برای ما حجت است. اما وقتی که داریم تفسیر میکنیم نباید بگیم قرآن همین است و لا غیر، در حد یک کتاب عربی است، بلکه انا انزلنا علیک را هم باید در نظر داشته باشیم. للناس همین است که با قواعد عربی فهمیده میشه، هرچی که با قواعد عربی فهمیده میشه برای ما حجت است. اما اگر خواستیم بگوییم قرآن همین است این درست نیست، بلکه بالاتر از آن است که بالاتر از چیزایی که توده مردم میفهمند. در بعض از روایات دارد که ای فرمودن انما یعرف القرآن من خوطب به، تو سوره مبارکه 8 دارد که این قرآن را ما اگر بر کوه نازل بکنیم او متلاشی میشود. خب اگر یه عربی مبین باشد با قواعد عربی ساخته شده باشد ولا غیر، این دیگه متلاشی شدن کوه را به همراه ندارد. آیه 21 سوره مبارکه 8 این است: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب بها للناس لعلهم يتفكرون. گاهی خود ائمه علیهم السلام گوشه ای از اسرار قرآن را نشون میدن که قرآن همین نیست. اگر در سوره مبارکه زخرف ملاحظه فرمودید اونجا آیه 3 سوره زخرف لعلکم تعقلون دارد، اونجا که سخن از عربی مبین است که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم اونجا دیگه لعلکم تتفکرون و تعقلون و تعلمون نیست، اونجا شما راه ندارید تا اینکه تعقل کنید، تعلم کنید، تفکر کنید، تدبر کنید. این که میگیم افلا یتدبرون القرآن یا یتفکرون یا یعقلون این مال عربی مبینه. اما اگر این قرآن آویخته شد نه انداخته، یه سمتی که به دست ماست این حبل متین عربی مبین است، یه سمتی که به دست ما نیست به ید الله سبحانه تعالی است علی حکیم است، اون رو دیگه نمیشه با ادبیات مغلی حل کرد. این عربی مبین را میشه حل کرد و ما هم به همین مکلفیم، اما نباید بگیم که قرآن همین است و لا غیر. مطلب دیگه این که چرا در روایات شده این در خود قرآن شاهد فراوانی هم هست. ما بله ما این با این 14 معنایی که برای در مغنی برای با آمده، مهمترینش مثلا بگم باعث سببیت است. باعث سببیت است، سببی که اینا میگن عبارت است یا فاعل است، سبب فاعلی است یا ابزار است، مثل کتبت بالقلم و مانند آن. این که خدا فرمود که بالحق انزلناه، این با چه باعث ما به حق نازل کردیم، پس انزال به حق است. و بالحق نزل، این نازل هم بالحق است. وقتی کل عالم را بحث میکند میفهمد که سماوات و ارض و ما بین هما را بالحق خلق کرد. این با اگر سبب فاعلی باشه که خودش بیان کرده ما، پس سبب فاعلی نیست. اگر ابزار و ادوات باشه که اونا جز عالم هم، این با چه سببیتی دارد؟ از شافعی نپرسیدم سالی مسائل، این کار مغنی نیست. کدوم سبب؟ سبب یا فاعل است که خودش همون ما، یا ابزار و ادوات است که خودش جز عالمه. این بایی که به گوهر اسناد پیدا کند، و اگر خواستیم از زبان حکمت سخن بگوییم جز علل قوام است، یعنی گوهر تار و پود ساختار این شی حق است که این علل قوام است. مضافاً به این که ما ادبیات مدونی نداشتیم که قرآن برابر اون نازل شده باشد. مغلی و امثال مغلی متولد شده یه قرآن کریم هست. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که نحو سر راه اندازی کرده، اون معانی و ادبیاتی که در قرآن کریم است به وسیله خود قرآن به یاد مردم داده شده. اوج ادبیات عرب اون سبع معلقه است که از خجالت رو پایین آوردن. این کلماتی ندارن، لفظی ندارن برای شتر و خوابیدن شتر و شیر دادن شتر و راه اندازی شتر، امثال ذلک لغت دارن. اما فرشته و نزول وحی و ملکوت و جبروت و عرش و قلم و کرسی و لوح و اینا از عرب سابقه نداره تا برای اینا وز کند. قرآن با اینا کار داره. برابر این قرآن را با این امور نمیشه فهمید. نمونه هاشو اهل بیت علیهم السلام یاد دادن. فبودن ایمان نمای عرف القرآن من خوته ببه. خدا غریب رحمت کنه مرحوم صدو رضوان الله، شو یک کتاب نوشته با عنوان معانی الاخبار، این کلید داده. در معانی اخبار روایاتی که ائمه علیهم السلام به صورت‌های گوناگون راز و رمز بعضی از آیات یا روایات یا القاب ائمه علیهم السلام نشون میدادن حل کرد. ایشون نقل میکند که کسی از بیت مبارک حضرت صاد سلام الله علیه سوال میکند که پیغمبر گفتن ابوالقاسم یعنی چی؟ فرمود خب یه پسری داشت به نام قاسم، کنیش ابوالقاسم بود. عرض کرد این رو میدونم زدنی بیانه، چون همه القاب اینها اسماء اینها این راز و رمزی داره. فرمود مطلبی که اسارش به سه مقدمه برمیگرده. مقدمه اول اینه که آیا علی ابن ابی طالب علومی را که وحیانی بود از پیغمبر یاد گرفت یا نه؟ سلام الله اشکد بر. دوم، آیا شاگرد فرزند استاد هست یا نه؟ اشکد بر. سوم، آیا علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار هست یا نه؟ اشکد بر. خب پس پیغمبر ابوالقاسم است. خب این فهم کجا؟ اون فهم کجا؟ فرمود اگر علی قسیم الجنت و النار است و اگر علی شاگرد پیغمبر است و اگر هر شاگردی پسر استاد است، پس او ابوالقاسم است. این را کلید دادن است، کد دادن است که ائمه فرمودن. اینا زراره و امثال زراره آمدن خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کردن زره محاربی آمد خدمت شما، شما آیه رو طوری برش تفسیر کردید که ما تا حال سابقه نداریم. زره محاربی آمده از شما ایرو ما تو بحث بل یقزو تفسهم بل جوف و نزوره هم این روایت خونده شد دیگر. زره از حضرت سوال کرد که بل یقزو تفسهم یعنی چی؟ حضرت همون لقاء الامامه علیه السلام. زره از محضر حضرت بیرون رفت و زرارو امثال زالک شد دید و گفت من حضرت شیر شرفیاب شدم. از حضرت سوال کردم که ولی یقظ و تفسهم یعنی چی؟ فرمود لقاء الامام. اونا آمدن خدمت وجود بارک حضرت، عرض کردن که زره همچه تفسیری از شما نقل کرده. فرمود بله من بهش گفتم. عرض کردن خود تا به حال چرا به ما نفرمودی؟ فرمود به من یحتملو مثل ما یحتمل زره. ما یه سلسه اسراری داریم که لا یحتمل و لا نبی المرسل و ملک المغرب و عبد نمتحن الله لتقوا. شما باید مواظب زبانتون باشید، دهانتون باشید، هر حرفی هجر نزنی. اگر شما یه شاگردی مثل زره پیدا بکنیم، بله ما به اونم میگیم. خب این نشون میده به اینکه حتی زراره و همسال زراره اینا توان اون درک ندارن. پس بنابراین شما هر جور، یعنی هر جور بالا برید پایین برید، این با بای نیست که با مغنی حل بشه. این کدوم سببه؟ فبود من به حق خلق کردم، این چه حق؟ به حق نازل کردم. سبب فاعلی است که خودش ذکر شده، سبب ابزاری است، ابزاری در کار نیست. عالم را من به حق خلق کردم. خب سبب یا فاعل است یا ابزار دیگه. سبب فاعلیش که خودشه. خلقنا السماء والارض وما بينهما بالحق، فاعل که ذکر شده. این باب معنی ابزار از فلک و ملک است، اینا که جزء عالمن. این بایی که به گوهر شیء اسناد داشته باشد و اگر خواستیم به زبان حکمت بیان کنیم علل قوام باشد، اینی که مغنی امثال مغنی نیست. اگر در جریان سوره مبارکه انبیا که بحثش گذشت ملاحظه کرده باشید، اولا که فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل، یعنی این مسیر مسیر حق است. مسیر مسیر حق است یعنی چی؟ یعنی غیر از حقیقت اینجا چیز دیگری نیست. هر گوشه عالم را شما نگاه کنید گوهرش حق است. بطلان در عالم اصلا راه نداره، تو خلقت عالم بطلان نداره. 70,000 فرشته این سوره مبارکه انعام را بدرقه کردن، همه آمدن قلب متحر پیغمبر. یه همچه قرآنیه. این 70,000 ملک آمدن تا بالحق انزلناه و بالحق نزل، تا نزل به روح الامین و علا قلبه را پایان ببخشن. فبود اینا وارد شدن فرودگاه این وحی، محبت این وحی قلب مطهر شما بود. این 70,000 هم این رو بدرقه کردن، اون روح الامین پیشا پیش اینها بود، این آمدن اینجا. تو دعای ختم قرآن صحیفه سجاده که ملاحظه فرمایی، یه بیان نورانی وجود مبارک امام سجاد در دعای ختم قرآن داره که اون هم از ادعیه نورانی، مثل همه ادعیه نورانی حضرت است. در اونجا دارد که از ذات اقدس را عرض بکند که قرآن را شما نازل کردی و علوم قرآن را در درجه اول به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحسن و فطرف همون دید، بعد به ما اللهم، این دعای ختم قرآن است، یعنی دعای 42، اللهم انک انزلت و علی نبی که محمد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا و ورثتنا علمه مفسرا و فضلتنا علی من جهل علمه کذا و کذا. بنابراین ما انا انزلنا علیکه را یه جور باید معنا کنیم، لناس را یه جور. ما این مهم قواعد مصطلح اونجا که لناس است، بیش از این تکلیف نداریم، بیش از این فهم هم نداریم، از ما هم بیش از این نخواستن. اما نباید بگیم قرآن یک کتاب عربی است. تو بحث لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه گذشت، مخصوصا از فخر رازی خیلی ها گفتن، ایشون هم گفتن که این تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است و هیچ کس مصدر ثلاثی مجرد را بر وزن تفعله نقل نکرد. فعل از فعل از فعل، اما تفعله مصدر ثلاثی مجرد باشد نیست. این اشکال در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه است. فخر رازی و امثالشون میگه اشکال شما کی میخواد اطرح کنید؟ یعنی عرب یه قواعد صرفی مدونه بدون کم و کاست داشت یا بعد اسلام در آمد؟ و قرآن بعد از ثبوت معجزه تابع صرف عرب است؟ بعد اینکه برای شما ثابت شد این کلام الله است، دنبال این میگردید که ما مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله نداریم؟ اینجا برای اشکال نیست. تمام و قسمت مهم این ادبیات عرب بعد از قرآن نازل شده است، پیدا شده. از قرآن گرفتن شواهد دیگری رو، امثال دیگری رو یاری گرفتن و ادبیات راه اندازی شد. و نه نویسنده‌ای در حجاز نبود، عرب کتابی در اونجا بود، قاعده‌ای در اونجا نبود به مانند. بنابراین شما این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که مرحوم صدوق نقل کرده در کتاب شریف توحیدش که این غشیه به مدهوشی، نه بیهوشی، مدهوشی که عارض پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شد در هنگام نزول وحی چی بود؟ حضرت مزاوچه ازا تجلل الله سبحانه له ولم یکن بینه و بین رسوله احد. فرمود آیات قرآن چند جور نازل می شد؟ یه وقتی فرشته ها می آوردن، یه وقتی خود ذات اقدس اله تجلی می کرد بدون اینکه بین او و بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی واسطه باشد. ذاکه ذات تجلی الله له و لیس بینه و بین الله احد. بعد ثم اقبل یتخشع، خود امام صادق حالش به حال مدهوشی در آمد، به لرزه در آمد. خب این با عربی مبین امثال زاله که آدم نمی لرزونه، که یه کلمه است، یه چیزی است که انسان را به یک حقیقتی آشنا میکنه که اون اگر چون چلو انزلنا علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا، خود انسان اگر یه همچی چیزی رو بخواهد در حد علم حصولی هم بفهمد وضعش عوض میشه، که گوهر عالم حقه. خب اگر گوهر عالم حقه دیگه بازی نمیکنه دیگه، مگه میشه با حق بازی کرد؟ خیال میکنیم ما عالم یعنی آسمان، یعنی زمین، یعنی سنگ و گل. از خدا سوال بکنیم آقا شما این سنگ و گل را، این شمس و قمر را، این آب و هوا را با چی خلق کردی؟ نه اینکه از اکسیژن و هیدروژن اینا خلق کردی، خود اونا را از چی خلق کردی؟ میگه ساختار اصلی و گوهر همه اینها حق است، لذا با عالم نمیشه بازی کرد. خب این رو آدم بفهمه دست و پاشو جمع بکنه دیگر، با کجا میخواد بازی کنه، با چی میخواد بازی کنه. اگر ما بگوییم اون حق مخلوق به مقدم بر قرآن است، قرآن را با او، وقتی جلوتر رفتیم میبینیم که این با که در باره قرآن آمده است که ما او را بلحق نازل کردیم، همین با تو العالم هم هست، عالم را بلحق خلق کردیم، حق مخلوق به. خب این بابای سببی هست. سبب چیه؟ اگر سبب سبب فاعلی است که خود خدا ذکر کرده مذکور است، اگر سبب سبب ابزاری است که ابزار جز عالم است، این که فهمد بلحق یعنی گوهر ذات او حقیقت است و با این گوهر نمیشه در افتاد. قرآن هم همینطور است. این طور نیست که ملابس حق باشه یا مصاحب حق باشه یا به سبب حق نازل شده باشه. به سبب حق یعنی الله که فرمود ما خودمون، دیگه تکرار نمیشه، مبدا فاعلی ذکر شده و غیر او هم که چیز دیگر نیست. با او خدا هم فاعل لا بالحرکه، این بیان نورانی هست، امیر است در نهج، و اون رو با ابزار کار نمی کند که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، با اراده کار میکند، با ابزار که کار نمی کند که فاعل لا بالحرکه. فهمود با ادوات و ابزار و امثال ذلک کار نمی کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب پس انا انزلنا علیک الکتاب، یه حساب للناس که ما ایم، حساب دیگر بالحق است، فمن اهتدى فلنفسه و من ضل، دیگه نفرمود انما علیها، این کلمه یزل رو تکرار کرد تا بداند زیانش دامنگیر خود اوست، و ما انت علیهم به وکی، تو مسئول نیست. بعد فرمود مهمترین چیزی که این حدش غافلن جریان مرگ است. مرگ به معنای زوال روح از بدن، به معنای فرسودگی بدن، این هم مشهود است، همه میبینیم. خدا فرمود در این هینی که این بدن داره میپوسه یه حادثه اتفاق افتاده، شما اون حادثه رو نمیبینی. در جریان شهادت هم همین طور است. این شهید که مقتول فی سبیل الله است، یه حادثه اتفاق افتاده، ولی این که بدن سرد شده، دستگاه گوارش و دستگاه قلب و دستگاه مغز و این از کار افتاده. فرمود این هین که هین موت است، یه حادثه شگفتی اتفاق افتاده، شما رو نمی‌بینی. اون حادثه شگفت اینه که روحی داشت این شخص، مجرد بود، اون روح مدبر بدن بود، ذات اقدس اله اون روح را به این بدن داده بود و این روح در دست خدای سبحان بود. الان ذات اقدس اله این روح را به طرف خودش جمع کرده. این اتفاقی که افتاده شما ای را نمی‌بینی. الله یتوفى الانفس حین موتها، فقط شما مرگ میبینید. در این حادثه چه اتفاق افتاده، در این ظرف، در این حال چه اتفاق افتاده رو نمیبینید، فقط میبینید مرده. چون میگه مرده، در دعای سوره مبارکه بقره و آل عمران فبود نگید مرده، یه حادثه دیگه هم اتفاق افتاده، ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بل احیانا یه حادثه دیگه اتفاق افتاده و اونی که به طرف الله رفته. شما فقط مرگ رو میبینید. خب ما هم مرگ میبینیم، ولی در زمان مرگ حادثه هم اتفاق افتاده و اون توفی است. الله یتوفى الانفس حین موتها، یک، اما والتی لم تمت را، اونهایی که در حال مرگ نمردن را در فرصت‌های دیگر می‌بیند. الان اگر نمردن، در مرگ ممکنه قبض روح بکند، بعضی‌ها در همون حالت خواب رحلت می‌کنند. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت را في منامها اون کتی که والتی لم تمت في منامها اونا که تو خواب نمردن اونا دو قسمن یه در تو خواب نگه میداره دیگه بر نمیگردونن اینا کسانی که تو همون خواب میمیرن میخوابن که میخوابن اونا که تو خواب نمیبیرن اونا رو بر میگردونه تا اجر معین تا فرصت مناسب دوباره اینا رو توفی بکنند بس بنابراین اون چرا که شما میبینید دو تا حادثه اتفاق افتاد یه حادثه محسوس که شما میبینید این شخص مرده است یه حادثه نامحسوس و این است که اگر شهید است خوشحال است ابن طاووس تو اقبال میگوید که ما یه وظیفه دینی داریم به ما گفتن عزا اقامه کنید و گریه کنید و ثواب دارد و ما این وظیفه رو انجام میدیم و قلب ما هم ملتهب است و جریه دار است و میسوزد و این کارم انجام میدیم و اما خود حضرت در چه حالت است خود حضرت اینا فرمود فرحین به ما آتاهم الله لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان عند الله یرزقون فرحین به ما آتاهم الله این شهدا اینطورن دیگه مرتب بشارت میخوان از ذات اقدس اعلام مژده میخوان یستبشرون به الذین لم یهلقوا بهم این شهدا خب خوشحالن فرحین به ما اندل اون چرا که ذات اقدس اله بنا داده است مسرورن اما خب اینا شهید نشدن که شهید بشن اینا شهید شدن که جامعه رو راه اندازی کنن به خدای سبحان عرض میکردن که خب خیلی از همراهان ما دوستان ما رزمندگان ما با ما هم نظر و هم رأی بودن اینا وضعشون چیه ما اونا که راه نیافتادن با اونا کار نداریم به خدا عرض میکنن که به ما مژده بدید اونا که راه نیافتادن هیچ اونا که راه افتادن راهی ما بودن رفقای ما بودن همرزم و همسنگر ما بودن اونا بعضشون چیه و یسترشرون به الذین لم یلحقوا بهم این الذین لم یلحقوا بهم که اون سر اون جایش گذشت عدای ملکه است این عدای ملکه مال اون رزمنده است که راه افتاده هنوز مقصد نرسیده الان اگر اتومبیلای تو شهر خودشون پارک کرده باشن درباره اونها نمیگن که هنوز نرسید که میگن هنوز راه نیافتاد اما وقتی اتومبیلای که حرکت کردن تو راهن میگن هنوز نرسیدن این هنوز حالتی است که عدم ملکه رو میفهمونه یعنی راه افتادن تو راهن هنوز نرسیدن الذین لم یلحقوا بهم مال اون عدم ملکه است به خدا عرض بکنه خدایا مژده ما رو بده اینایی که همرزم ما بودن راهی راه ما بودن با هم حرکت کردیم هنوز به ما نرسیدن اینا الان کجا هم و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم نه به الذین یتوقفوا الذین لم یتحرکوا و مانندون بنابراین در زمان شهادت دو تا حادثه اتفاق افتاد یکی محسوس یکی غیر محسوس در زمان مرگ دو تا حادثه اتفاق افتاد یکی محسوس یکی غیر محسوس فرمود در حین مرگ یه حادثه دیگه هم اتفاق افتاده اونی که اون روز فرمود و نفخت فیه من روحی الان دارد قبض میکنه دارد توفی میکنه این اتفاق افتاده این شخص همین نیست که شما تو تالار تشریح رو میبینید این شخص همون نیست که بخواهید اربن اربا بکنید روحش رو نمیبینید این ابزار کار است این ابزار دست اون صاحب ابزار بود اون چرا که شما نمیبینید و در الان اتفاق افتاده است اون توفی است که خدای سبحان او رو کاملا جمع کرده الله یتوفى الانفس حین موتها اما والتی لم تمت در حال عادی اینها رو فی منامها قبض میکند یا اینها که نمردن اینها رو تو حالت خواب میگیره الان نگرفت تو حال خواب میگیره چرا؟ برای اینکه در حالت خواب مردم دو قسمن فیوم سکرلتی غزا علیه الموت و یرسل الاخرا اینا خب خود الله یتوفا الانفس حین موتها، خود توفی همون امساک دیگه. دیگه عقص کامل نه، این دوتا درباره افراد است که توفی نشدن، یا در حال موت جانشون رو میگیره یا نه در حال موت جانشون رو نمیگیره، این روح رو رها میکنه. اینا که خوابیدن بیدار میشن در یه فرصت مناسبی جانشون رو میگیره. فیمسک اون انفسی که قضا علیه الموت را، این رو در حال نوم جانشون میگیره. و یرسلو اون انفسی که هنوز فرصتشون عمرشون هست و لم یقضی علیه الموت، که الی اجل المسمى، علیه حال چه در خواب چه در حالت بیداری وقتی مرگ اتفاق میفتد دو تا حادثه رخ میده، یه حادثه محسوس که مرگ است، یه حادثه نامحسوس و اون امساک الهی است و اون توفی الهی است. به مانند اون و یرسل الاخرى الی اجل المسمى، البته بر هر کسی یک فرصت مناسبی هست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اونا که اهل تفکرن میدونن که انسان برای پوسیدن خلق نشده، برای از پوست به در آمدن خلق شده، این میشه توفی. این رو معنا کرده خیال اصلا نده. عرب یه لغتی نداشت که مرگ رو معنا کند، که خیال میکرد مرگ پوسیدن است و از مرگ خبری نیست. این آمده به جای فوت وفات رو به کار برده و فرمود مرگ تو چاله و گودال فرو رفتن نیست، مرگ از پل عبور کردن است، انسان مرگ را میمیراند. خب این معنا را کسی اصلا معنا را ندارد، لفظی بر او وزن نمی کند. انسان مرگ را میمیراند، این پدیده فقط در زبان وحی است. شما کجا این حرف را شنیدید غیر از انبیا؟ انبیا و کتاب های آسمانیشون این فرمایش هست. اما الان هم کسانی بان که سالیان محتوادی از این کتب گذشته، کسانی که از این خبر ندارن خیال میکنه انسان که میمیرد مرگ پایان راهه. اما انسان مرگ را میمیراند و در صحنه مبارزه او پیروز است، این از کجا شما انسان بشنود غیر از حرف انبیا؟ اگه تورات باشه همینه، انجیل باشه همینه، صحف بله دیگه، بله بله، نه همه مرگ را میمیرانند، منتها درجاتش فرق میکنند. برای اینکه انسان مرتب زنده است، اما روزتو من ریاض الجنه و حفرتو من حفر نیران دیگر. برای اینکه از این پل که بگذرد اون طرف حفری از حفر نیران دیگه، القبرو یعنی برزخ. وقتی از حضرت سوال میکنن که قبر کیه، آیا ما چهار تا عالم داریم؟ دنیا داریم و قبر داریم و برزخ داریم و قیامت و نسال هم داریم. عرض کرد قبر فسیه تا منزل برزخ، همین که انسان مرد وارد برزخ می شود. البته تشریفات بدنی هم هست که این بدن رو ما بکنیم، احکام فقهش هم بار است، قبرش هم محترم است و مانند آن. اما ما چهار تا عالم نداریم، سه عالم داریم، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. البته قیامت مراتب و درجات دیگه دارد. انسان مرگ را میمیراند، یعنی از این درگیری میرهد. حالا یا پات و روزی از ریاض جنت میگذارد اگر مؤمن باشد، یا معاذ الله در حفره از حفر نیران گرفتار میشود اگر کافر باشد. الحمدلله و الحمدلله.